در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. چون از این امر متحیر بودند ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخواسته. مسیح برخواسته،
مسیح برخواست، مسیح برخواست،
مسیح برخواست
از زندگان،
مسیح را برخواست،
هللویا، مسیح برخواست،
مسیح برخواست،
مسیح برخواست،
مسیح برخواست
از زندگان،
مسیح را برخواست، هللویا. چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت صلیب مطیع کرد. از این جهت خدا نیز نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که او خداوند است.
همه شما در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام قدوس خداوند عیسی مسیح، سلام میکنم. از خداوند میخوام که تکاتک شما رو مبارک بسازه و عید قیام رو به تک شما تبریک میگم. دعای من اینه که بتونیم با قیام عیسی مسیح، با پیغام قیام عیسی مسیح هماهنگ بشیم. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمان، تو رو شکر میکنم و متشکرم برای اینکه عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. خداوند، شاید برای خیلی از کسانی که مدعی ایمان به تو هستند قیامو نتونستن خوب درک کنند، و تو شکر میکنیم که با فیضت خداوندا درکی از قیام به ما دادی که خداوندا لحظه به لحظه میتونیم شادی کنیم. خداوندا برکت بده و نام خودت رو جلال بده. برای همه چیز از تو متشکریم و میخوایم که کلام تو در قلب‌های ما بنشیند و عمل کند. به نام عیسی مسیح، کسانی که این پیغام رو خواهند شنید و به طور ویژه مبارک بساز. برای همه چیز از تو سپاسگزارم. به نام عیسی مسیح، آمین. خب، خدا شکر میکنم برای این روز بسیار عزیز. من فکر میکنم که عید قیام، اگه بگیم چند تا مراسم مسیح است، جزء دو در واقع یا سه مراسم اصلی ایمان مسیحیه. یعنی اگه ما جمعه دو صلیب رو در نظر بگیریم و به طور خاص بعد قیام رو داریم و همه مهمه، ولی این یکی از مهمترینه. خب، من میخوام مکاشفه باب یک رو بخونیم. از آیه 12 میخونم: پس رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تکلم مینمود بنگرم، و چون رو گردانیدم 7 چراغدان طلا دیدم، و در میان 7 چراغدان شبیه پسر انسان را که ردای بلند در بر داشت و بر سینه وی کمربندی طلا بسته بود، و سر و موی او سفید چون پشم مثل برف سفید بود، و چشمان او مثل شعله‌های آتش، و پاهایش مانند برنج سیغری که در کوره تابیده شود، و آواز او مثل صدای آبهای بسیار، و در دست راست خود 7 ستاره داشت، و از دهانش شمشیر دودمه تیز بیرون می آمد، و چهرهش چون آفتاب بود که در قوتش می تابد. آیه 17 و 18 برای من مهمه: و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم، و دست راست خود را بر من نهاده، گفت: ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده. من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم، و اینک تا ابد الآباد زنده هستم، و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. پس بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. خب، خدا رو شکر برای این آیات زیبا و مقدس. همیشه به یک مسئله توی این جلسات اشاره کردم، و مسئله ای که اشاره کردم تعالیم غلطه، و همیشه گفتم که تعالیم غلط قطعاً پشت هر تعلیم غلطی که شیطان الهام میبخشه، اینطور باید بگیم، چون خیلی ها وقتی در مورد تعلیم غلط صحبت میکنیم فکر میکنن که تعلیم غلط برخواسته از ذهن آدم هاست، ولی باید بگیم که تعلیم غلط درسته که ذهن آدمی کمک میکنه، ولی واقعا به قول پولس رسول تعلیم دیو هاست. وقتی ما به تعلیم غلط با این دید نگاه کنیم که تعلیم غلط یا پشت هر تعلیم غلط یک دیو هست، یک سوال از خودمون میکنیم: به چه هدفی؟ این خیلی مهمه که همه خوب اینو درک کنن. شیطان یا دیوها چنین تعلیم غلطی رو به یک معلم منتقل کردند تا این معلم بیاد و عده زیادی رو با تعلیم غلطی که داده شده هماهنگ کنه. چه فکری بود؟ چون ما میدونیم که شیطان با دیوها و فرشتگان شیطان اینها به قول پولس ما این تعلیمات رو سپری کردیم که از سیاست ها قوات و نمیدونم تمام این در واقع تمام این ترتیب بندی و این سلسله مراتب دیوها و شیطان صحبت کردیم و فکر نمی کنم که دیگه نیاز باشه که من بخوام در موردش تکرار کنم. ولی شیطان یک اتاق فکر داره و این اتاق فکر به قول کسایی که توی شبکه‌های مجازی هستن تولید محتوا میکنند، یعنی تولید کننده تعلیم غلط هستند، تولید محتوا میکنند و این تولید محتوایی که انجام میشه با یک هدف و یک فکر خاص انجام میشه. اگر ما اینو درک کنیم در واقع به قول پولس رسول میتونیم نقشه های شیطان و یا مکاید شیطان رو درک کنیم. ولی اگر ما به تعالیم غلط جنبه اینو بدیم که خب یک نظریات گوناگون در دنیای مسیحی، یک تفسیره، الان واقعیت دنیای مسیحی اینه که با تعالیم غلط به عنوان تفسیرهای گوناگون از یک آیه صحبت میشه، یعنی در واقع این وضعیتی که قاطعانه بتونند موضع بگیرند و بگن که این تعلیم غلط شیطانی کمه. حالا جالب اینه که وقتی با همدیگه هستن میتونن حتی روی میز مذاکرهشون بحث همجنسگرایی رو مطرح کنن و در مورد صحبت کنن تا جایی که پاپ میاد مثلا در واقع همجنسگران رو به یک شکلی به قول معروف رسمیت میده، به یک شکلی رسمیت میده به اونها و فرقای دیگه هم همینطور، توی فرقای دیگه هم همینطور. و این فرقای دیگه مثل حالا بگیم مثل فرقه انگلیکن ها یا اسقفی های ایران میان به این روی میز مذاکره، مثلا گروه های مسیح لیبرال میان به این مسئله میدن و حتی به جرأت بهتون بگم که تا حدودی تا دنیای پنتیکاستی هم به یک شکلایی در آلوده این داستان میشه و تمام فرقه ها دارن میشن. بعد شما میبینید که یا عروج مریم یا یه سری از تعلیمات غلط به قول معروف مطرح میشه و تمام این چیزایی که مطرح میشه تمام این چیزهایی که مطرح میشه چیزی که باید در موردش درک کنیم. ولی شما الان بیایید تعلیم حقیقی رو بگید، این تعلیم حقیقی چنان مورد نقد، انتقاد، حمله، آبروریزی و یک مسئله میشه جهانی حتی. ولی بگیم عروج مریم، بگیم خیلی از تعلیم غلطی که وارد کلیسا شده، اینا میشن یک تفسیر خب اینجا نشون داده میشه که این معلمان دستشون با شیطان توی یک کاسه است و چون دستشون با شیطان توی یک کاسه است، خیلی در واقع تعلیمات عجیب و غریبی که در میاد به اون شدتی که مورد حمله باید واقع بشه مورد حمله واقع نمیشن. ولی مسئله مثل زوریت مار چنان بهش میتازن چنان بهش میتازن یا مسئله اولویت یا مسئله دیگه چنان بهش میتازن که فضا رو بسیار مسموم میکنن. خب این عجیب نیست، خود عیسی مسیح به ما اعلام کرده که دنیا از شما نفرت خواهد داشت. بعد فرانک یه حرف خوبی رو میزنه، دو تا مثال میزنم از یک واعظ و از بعد فرانک، میگه که برای اینکه ما در واقع حابیل داشته باشیم حتما باید که قائنی هم میبود. اگر در واقع قائنی نبود حابیل بی‌مصرف میشد. یا یعنی اینکه یک واعظی میگفت که شاید در ادامه میبینید که چرا رکت میدم این مسئله، یک واعظی میگفت که تا زمانی که داوود مست نشده بود اصلا صحبتی از جولیات نمیشد، ولی به محض اینکه داوود مست شد و انتخاب شد و روح خدا بر داوود قرار گرفت، به محضی که این اتفاق افتاد چند وقت بعد مشکل جولیات پیش اومد و میگفت نباید ما بترسیم، چون زمانی که ما مس میشیم، زمانی که ما انتخاب میشیم، زمانی که یک تعلیم درست داده میشه مطرح میشه، اونجاست که دشمن یا بگیم شیطان در پی این خواهد بود که جولیات‌هایی رو بر سر زندگی ما بر سر راه ما قرار بده تا ترس و وحشت ایجاد بکنه. ولی خدا شکر که کسانی که مست دارن میتونن با جولیات‌ها مقابله کنن. چرا من این مقدمه رو دارم میگم که پشت هر تعلیم غلطی یک دیو هست. من توی این جلساتی که ما یک شنبه داریم سعی میکنم که یک کم عمومی صحبت، عمومی یعنی چی؟ یعنی که به طور خاص هدف من یک کلیسای محلی نیست بلکه کلیساهای محلیه. به خاطر همین توی این جلسات از کشورهای مختلف، از شهرهای مختلف ایران، از شهرهای مختلف ترکیه جمع میشن و گوش میکنن. پس من در واقع باید مسائلی رو عنوان کنم که مثل یک کلیسای محلی نیست، مسائلی که برای تمام بدن مسیح مفید باشه، نه فقط برای یک جمع محلی. اگه یک جمع محلی رو فقط مد نظر داشته باشم مسائل به شکل دیگه پیش خواهد رفت، ولی چون مخاطبان من خیلی ها هستن در کلیساهای مختلف و وقتی در کانال گذاشته میشه حتی فرقه ها هم ما رو دنبال میکنن، پس باید مسائل رو به شکلی عنوان کنم که به همه بشه کمک کرد. پس ببینید پشت هر تعلیم غلط یک دیو هست یا دیوهایی هستن اگه بخوایم درست‌تر بگیم، و ما باید کشف کنیم که هدف این دیوها چیه. و همیشه وقتی دیوها وارد صحنه میشن با ظرافت میخوان یک مسئله اساسی و پایه‌ای رو از ما بدزدند. توی طول تاریخ کلیسا ما میبینیم که چطور ایمان مسیحی از حالت اصلی خودش در طول تاریخ خارج شد، تعمید عوض شد، مسئله اولویت عوض شد، دعواهای علکی داکترینی را افتاد. به چه شکلی؟ شما میبینید که مثلا در واقع دعوای داکترینی را افتاد و این سرگرمیه که شیطان ایجاد میکنه. یه تعلیمات مثلا در واقع دو تا تعلیم غلط رو به مقابله همدیگه میندازه و بعد توی این مقابله ای که مثلا توی این مقابله ای که هست یا چند تا تعلیم غلط این مقابله ای که هست افراد احساس میکنن که دارن برای حقیقت میجنگن، برای حقیقت دارن میستن، دارن مبارزه میکنن. الان مثلا خیلی ها که مثلا از معلمایی که در مورد مسیح کیهانی در واقع بلند شدن دارن صحبت میکنن، بله تعلیم غلطیه، تعلیم اساسی غلطیه، ولی یه حسی که به اینها میده اینه که ما برای حقیقت ایستادیم، در حالی که هزاران تعلیم غلط هست که دارن خودشون میدن. ولی وقتی در مقابل تعلیم مسیح کیهانی میستن، یک احساس خوشایندی به اینها میده و احساس میکنن خدا از آسمان الان یک پاداش خیلی ویژه‌ای باید به اونها بده، چون برای حقیقت کلام ایستادن. در حالی که وقتی مثلا همون واعظی که برای مسیح کیهانی میسته دخترش میاد موعظه میکنه، اون ایرادی نداره. همون واعظی که برای مسیح کیهانی به قول خودش میسته وقتی آب پاش تعمید داده میشه، اون دیگه کلام خدا نیست. وقتی تعمید غلط داده میشه به نام پدر پسر و روح، مشکلی نداره. وقتی بدعت ها عنوان میشه، اونها مسائل مشکل سازی نیست. حالا برسیم به هدف من از این پیغام. خب اینجا ما میبینیم که اولا من این آیه یکی از قوی ترین آیات کتاب مقدسی آیه 18 و 17 و 19 کتاب مکاشفه که مسیح میاد هم اولویت خودش اعلام میکنه و میگه چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتاده و دست راست خدا بر من نهاده، گفت ترسان مباش، من هستم اول و آخر. همیشه وقتی خدا اعلام میکنه من هستم اول و آخر، ببینید میگه اول و آخر، ابتدا و انتها، تمام اینها رو میگه. این یک اصطلاح جدیده، میگه اول و آخر و زنده. دقت کنید، اول و آخر و زنده. خب شما سوال میکنید، ممکنه یک نفر سوال کنه خب چطور میشه که خدا بگه اول و آخر و زنده؟ پس اینجا اولویت مطرح میشه، ولی زنده کجا؟ ما میفهمیم که این مسئله زنده کجا برجسته میشه؟ وقتی آیه 18 رو میخونیم، میگه و مرده شدم، میگه و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. خب اینجا افرادی که در واقع به تعلیم 30 سالگی ایمان دارن، اصلا این آیات اینا رو بدجور قفل میکنه. یا کسانی که میگن که ما میگیم مسیح خداست ولی مسیح خدا نیست، این آیات بدجور اینها رو قفل میکنه، چون اولویت اعلام میشه. در آیه 8 اگه شما بخونید، مسیح میگه من قادر مطلق هستم، ترجمه قدیم میگه قادر علی الاطلاق. خب حالا من چیزی که اینجا میخوام بگم که خیلی مهمه اینه که این آیه شک ایجاد میکنه، چون هم اولویت مسیح عنوان میشه و کسی که خود را خدا میخواند اعلام میکنه که مرد. خب ما میدونیم که به قول پتروس رسول در عرصه جسم برای ما مرد، ولی خدا نجات رو خودش به گردن میگیره، نجات رو به جبرائیل و میکائیل و یک فرشته نمیسپاره، به خودش اینو نسبت میده. حالا زمانی که حتی شاهدان یهوه با تمام تغییراتی که در ترجمه های ایجاد میکنن، یه جایی گیر میکنن و این آیات اینا رو در واقع چیکار میکنه؟ قفل میکنه با تمام، چون اینا سعی میکنن کتاب مقدس رو به سلیقه تعلیمی خودشون ترجمه کنن. حالا اینجا در واقع پس کسایی که میگن مسیح خدا نیست، نمیدونم شما مسیح رو خدا کردید، کلیسای ایران مدعیه مثل جیزسون یا فکر میکنه، این داستان ها شما میبینید که در این آیه مکاشفه 1 آیه 17 و 18 مسیح هم اولویت خودش رو اعلام میکنه، هم با موهای سفید دیده میشه، همون چیزی که در کتاب دانیال ما از قدیم الایام میبینیم. و همین که چهره اون مثل آتش می درخشه، هفت ستاره و هفت چراغدان در واقع در میان هفت چراغدانه، هفت ستاره در دست راست او هستن و اعلام میکنه مرد زنده و مردش و اینت تا عبدالعباد زنده هستن. و اینجا در واقع وقتی ما برگردیم به روز جمعه صلیب، من اشاره کردم که ما کلیسای کاتولیک رو داریم، اینو در این جلسات خیلی اشاره کردم، ولی میخوام به روز جمعه هم شنبه هم یک شنبه یه نگاهی بندازیم. توی کلیسای کاتولیک من همیشه خودم اینو اعتراف میکنم، تا مدتها به این اعتقاد داشتم که کلیسای کاتولیک در تنها چیزی که با ما اشتراک داره پذیرش صلیب عیسی مسیحه. و این پذیرش صلیب باعث میشه که ما بتونیم به هر حال بگیم که خب یه پایه‌ای از نجاتو دارد. ولی و میبینید که کاتولیکا برای اینکه ذهن ما، اینجاست که میگم تعلیم دیوها ذهن ما رو منحرف کنن، روی گردنشون، روی تسبیحشون، روی نمیدونم سر کلیسا، در کلیسا، سقف کلیسا، نمیدونم آشپزخونه کلیسا، نمیدونم حیات کلیسا، قبرها، همه اینها صلیب وجود داره. خب این به ما میگه که مثلا در واقع یه چنین حسی رو در ما القا میکنه که ما به صلیب اعتقاد داریم، خیلی هم اعتقاد داریم، اینقدر ما به صلیب اعتقاد داریم که به صلیب اعتقاد داریم که همه جا این صلیب رو برای خود با خودمون حل میکنیم و حتی اعتقاد داریم که این صلیب که بر گردن ما آویزونه، بر کلیسای ما آویزونه، بر خونه ها، در خونه های ما هست، از ما محافظت خواهد کرد. خب چنین حسی رو القا میکنن. و زمانی که خدا با من صحبت کرد، سالها پیش من یادمه که وقتی تازه توبه کرده بودم خیلی وقت به دعا میذاشتم، به روزه میذاشتم، و یک روزی من یادمه که خدا با من به طور خیلی واضحی صحبت کرد و کلیساهای سنتی رو به من نشون داد و یک صدای از آسمان به من گفت که این کلیساها قاتلن، این کلیساها میکشن. نمیدونم وقتی شما وارد قبرستان میشید حس میکنید که یک حسی، یک بویی، یک نمیدونم فضای خاصی حاکمه، و من توی اون رویایی که بودم توی چنین حس و فضایی بودم، جایی که مرگ هست، روی مرگ هست، روی در واقع فنا شدن هست، یک حالت خیلی خاص. و از اون روز به بعد یک نمیگم آلرژی خاص، یک وضعیت خاصی پیدا کردم که وقتی وارد کلیساهای سنتی میشم این بوی مرگ رو انگار احساس میکنم، این بوی در واقع فریب رو احساس میکنم. یعنی اون رویا اینقدر در من تاثیر منفی یا بگیم من در من تاثیر گذاشته که این حس رو دارم. حالا چرا من اینو میگم؟ ولی وقتی شما کلام خدا رو میخونید، داکترین کلیسای کاتولیک رو بررسی میکنید، همیشه اشاره کردم که این کاتولیکا به یک صلیب ضعیف شده ایمان دارند. یعنی شیطان با ظرافت وارد سیستم کلیسای کاتولیک شده و صلیبی که ما به آن اعتقاد داریم، صلیب و خونی که ریخته شده تا ما وارد مکان اقدس یا قدس الاقداس بشیم، و زمانی که وارد قدس الاقداس بشیم مستقیم با خدا در ارتباطیم. من توی کشوری که هستم یه سری از افراد رو میبینم که به رئیس جمهور دسترسی راحت دارن. افرادی که به رئیس جمهور دسترسی دارن، چون مادر رئیس جمهور هم در واقع زن بانفوذیه، اصلا به مادر رئیس جمهور کاری ندارن. یعنی اصلا وقتی میگن که مثلا ما میخواییم بریم با مادر شما صحبت کنیم، میگن ای بابا ما فردا میریم خودش رو میبینیم، چرا با مادرش صحبت کنیم؟ مادرش ممکنه اصلا بد توضیح بده مشکل ما رو، چون کاتولیکا میگن که اگه تو میخوای مشکل حل بشی برو پیش مادر عیسی. ولی واقعیت اینه که خون عیسی مسیح ما رو از این که مادر عیسی یا برادر عیسی یا پسرخاله عیسی بخواد برای ما کاری بکنه بی‌نیاز کرده. برای همینه که پولس میگه بین خدا و انسان یک متوسط است، انسانی که مسیح عیسی باشد. پس بی‌نیاز شدیم چون راه جدید و زنده از میان پرده، میگه پرده بدن اونه، عبور میکنیم به خود خدا میرسیم. ولی اینا در واقع اومدن یک صلیب تضعیف شده ضعیف به ما معرفی میکنه، صلیبی که واقعا هم ضعیفه و بعد زمانی که بخوان الان من اینو بگم یه سری از کاتولیکا بهشون بر میخوره، ولی بعدن شما میبینید که این صلیب ضعیف شده نه تنها نمیتونه تو رو نجات بده و از تو قدیس بسازه، بلکه تازه بعد از مرگت ممکنه تو یه قدیس بشی از نظر کلیسای کاتولیک، میدونی؟ ولی الان شما جزء مقدسین محسوب نمیشید، شما جزء مقدسین محسوب، در حالی که تمامیت میگه شما مقدسین هستید، شما کلیسای خدای حی هستید. حالا بعد شما ببینید تازه وارد برزخ میشید و توی دوره برزخ شما باید یک سری چیزها رو سپری کنید، یک زمانی رو سپری کنید که اون زمان زمانه به قول خودش پاکسازی. پس ببینید شما یک صلیبی رو دارید، یک نجاتی رو دارید که این نجات نمیتونه وعده مسیح رو محقق کنه. وعده مسیح چیه؟ موت را تا ابد نخواهید دید. پس شما یک صلیب تضعیف شده ای رو دارید که نمیتونه باعث بشه که تا ابد موت را نبینید، چون شما به هر حال وارد برزخ خواهی شد یا به هر حال وارد یک دنیایی خواهی شد که ملکوت خدا محسوب نمیشه. اینجاست که لوتر با این تفکر میاد میجنگه. پس ببینید فقط داستان مریم و پتروس و اینا نیست، بلکه اینا چون صلیب ضعیف شده ای رو به جهان معرفی کردن، این صلیب ضعیف شده کاری نمیتونه برای انسان بکنه، تنها کاری که میتونه انجام بده یک نقش شفاعتی ضعیفه. و اینجاست که در واقع حتی نقش مریم به قول بعد افراد وقتی القاب مریم رو شما کنار هم دیگه میذارید، میگه خب اگه تمام این القاب و مریم دارید بر طبق کلیسای کاتولیک، پس اصلا مسیح چی کار است؟ میدونی؟ یعنی نقش مریم یک جایی غیر مستقیما بالاتر از نقش مسیحه. و یادم میاد که من یک روزی توی یک کلیسایی بودم، بعد یک مثلا گروهی اومده بودن که از خارج اومده بودن، داشتن اونجا موعظه میکردن، داشتن نگاه میکردن، صحبت میکردن. بعد توی اون کلیسا اتفاقی که افتاد این بود که خانمی اومد اینا رو ملاقات کرد، برگشت گفت که میدونی تازه اون خانم مدعی بود من پروتستانم، من میدونی من به مریم خیلی اعتقاد دارم چون یک زنه، منو بهتر از مسیح درک میکنه. شما ببینید چطور شیطان در ذهن آدمها رسوخ میکنه و چطور در واقع تعلیمات غلط میاد ذهن آدمها رو پر میکنه. پس ببینید ما به صلیبی اعتقاد داریم که مسیح وقتی گفت تمام شد، به قول پولس رسول میگه و در عبرانی میگه قربانی کامل گزارده شده. پس ما اینجا باید هللویا بگیم، باید خدا رو شکر کنیم به خاطر قربانی کامل که میگه که میتونه درون ما رو تبدیل بکنه، میتونه در واقع باعث بشه ما روح القدس رو بیابیم، میتونه باعث بشه که ما از تمامی پوری خدا پر بشیم. صلیب مسیح چنین قدرتی داره، میتونه از ما یک انسان کامل به قامت پوری مسیح بسازه. ما به چنین صلیبی اعتقاد داریم، صلیب قدرتمندی که عمل جابجایی اتفاق افتاد، ما از ظلمت به ملکوت نور منتقل شدیم و ما یک خلقت جدید شدیم به خاطر صلیب، یک خلقت تازه شدیم. ذهن ما، وجود ما به خاطر صلیب عیسی مسیح عوض شده. خب شما میبینید که ما این داستان دنیای مردگان که مثلا اینا میگن برزخ و تمام اینا تو کلیسای کاتولیک هست که وقتی از کیسای کاتولیک صحبت می‌کنیم یادتون باشه ما در مورد 1 میلیارد انسان داریم صحبت می‌کنیم، که این 1 میلیارد انسان در این ظلمت عمیق به سر می‌برند و در یک بت‌پرستی عجیب و غریب که اسم این بت‌پرستی مسیحیت گیر کردن. پس لازمه در مورد این مسئله صحبت کنیم. یعنی اگه ما بگیم الان تقریبا دنیا 7 میلیارد نفر داره، تقریبا نزدیک 1/6 دنیا، تقریبا گوش میکنید، تقریبا نزدیک 1/6 دنیا درگیر این خرافات هستن. حالا ما جلوتر میریم، ما گروه هایی داریم که تمام نیستن. الان شما تو خارج از کشور میبینید زیادن تبلیغ دارن میکنن، عده زیادی رو به سمت خودشون میکشونن و سعی میکنن خیلی آراسته و خوب پیش برن، مثل ادونتیست ها، مثل در واقع به قول خودش ادونتیست ها و شاهدان یهوه. اوکی، شاهدان یهوه و ادونتیست ها و گروه های زیادی هستن که معتقدند وقتی ما در واقع این دنیا رو ترک میکنیم ما روح نداریم. دقت کنید، ما روح نداریم، ما روح نداریم و چون ما روح نداریم در واقع چه اتفاقی میفته؟ ما روح نداریم و فقط میخوابیم. اوکی، اینا تقریبا چنین اعتقادی رو دارن که ما روح نداریم و ما میخوابیم تا زمان قیامت از مردگان، ناگهان ما از این خواب بیدار میشیم. خب اشکال این تعلیم کجاست؟ اینجا تو این جلسه تا حدودی اشاره کردم به این مسئله. اشکال این تعلیم در اینه که شما ببینید بخش بزرگی از فداکاری مسیح از بین میره، بخش بزرگی از فداکاری مسیح از بین میره و یک سری از آیات کتاب مقدس عملا بیمفهوم میشه. مثلا برای تمام این آیاتی که من دارم به شما میگم اینا توضیح میارن میدن ها، انگار میخوان شما رو مسخ کنن و به شما بقبولونن که نه، روح وجود نداره، انسان روح نداره. خب اگه انسان روح نداره، ببینید به اولین جایی که ما ضربه زده میشه اینه که پس شباعتی که ما مدعی هستیم با خدا داریم، این شباعت اصلا زیر سوال میره، چون خدا روحه. دقت کنید، خدا روحه و این شباهت اصلا زیر سوال میره. این چیزی که مثلا خدا در پیدایش میگه انسان رو شبیه ماه بسازیم، انسان پس با خر و گاو و اولا فرقی نداره. یعنی این اصلا این تعلیم اول اون شباهت در واقع انسان به خدا، تفاوت انسان با حیوانات رو تا حدود زیادی از بین میبره. بعد همین گروه مدعیان که بقیه مسیح 666 هم چون یک شنبه ها جمع میشن و اینا تنها گروهی هستن که عدد 666 رو ندارن. ببینید، یعنی شیطان میگم اینطوری فریب میده. و اگه شما با ادونتیست های روز هفتم که به شنبه معتقدن روبرو بشید، اینا افراد بسیار متعصبی هستن، تمام گروه های مسیحی هم تا حدودی در انحراف میدونن. حالا چیزی که اینجا هست، حالا به تصدیس هم اعتقاد دارن، به تصدیس هم حالا اعتقاد دارن، ولی چیزی که اینجا هست میگن که مثلا چون یک شنبه شما جمع میشید همه تون به قول معروف علامت 666 رو دارید و تنها کسایی که علامت 666 رو ندارن اینا هستن، کسانی که روز شنبه جمع میشن. حالا چرا میگم بخش بزرگی از کار مسیح زیر سوال میره؟ مسیح وقتی میگه من زنده و مرده شدم و اینک تا عبدالله بگه که در واقع و کلیدهای موت و عالم انبا، نه فقط کلیدهای موت بلکه کلیدهای موت و عالم انبا در دست منه. خب شما ببینید چطور عادت بی‌مفهوم میشه. شما زمانی که میبینید که اون زن تونست در عهد عتیق به دنیای مردگان دسترسی داشته باشه، شما به ادونتیست بگید داستان چیه، به شاهدان یهوه میگن اصلا این سموئیل نبود که احضار شد، در حالی که کتاب مقدس میگه واقعا روی سموئیل رو احضار کرد و حتی اون زن ترسید، میگه نه این یک فریب شیطانی بوده، یعنی این سموئیل نبود که روح سموئیل نبود احضار شد، چون اصلا معتقدن روح وجود نداره، میگن که یک دیو با شاول صحبت کرد. ببینید حالا از این بگذریم اصلا بی‌مفهوم میشه. شما ببینید مسیح این آیه تک میگه امروز به اون دزد بالای سر میگه امروز با من در فردوس خواهید بود. اوکی، پس مسیح بهش دروغ گفت، اون چون امروز اون وارد فردوس نشد، وقتی میگه امروز با من در فردوس خواهی بود بس در واقع وارد فردوس نشد، این امروزی که داره میگه یک چیز کاملا بی‌مفهومه، یک چیز کاملا بی‌ارزشی، یک چیز کاملا تخیلیه، چون در اون روز مسیح با اون دزد بالای سیب خوابیدن، در فردوس نرفتن که قرار ملکوت خدا رو، پادشاهی خدا رو بر طبق گفته ادونتیست شاهدان یهوه ما بعد از سلطنت هزار، در سلطنت هزار ساله تازه ما ببینیم. پس این امروزی که مسیح گفت، ببین چقدر اینجاست که مثلا در واقع بعدم داره میگه روح القدس از دانشمندان شما، از الهی دانان شما باعث شد. اگه مسیح میگفت که با من در فردوس خواهی بود تموم بود، ولی میگه امروز با من در فردوس خواهی بود. ببینید این داستانو خیلی تغییر میده، ببینید این داستانو خیلی تغییر میده که در واقع از این امروز استفاده میکنه، با من در فردوس خواهی بود. خب پس اینجا داستان این نیست که، داستان این نیست که شما مثلا در واقع لوقا باب 23 آیه 43 میگه عیسی به وی گفت هر آینه به تو میگه امروز با من در فردوس خواهی بود، هر آینه به تو میگویم امروز با من در فردوس. این امروز خیلی مهمه. اگه گفته بود فردوس فقط با من خواهی بود، میگفته خب بله، مسیح بهش قول داده که یک روزی در فردوس با مسیح خواهد بود. یعنی با تمام این آیات اینا میجنگن، میدونید با تمام این آیات اینا در واقع میجنگن. و این و مسئله وحشتناکیه که یک بعد شما ببینید بحث میکنن، آیه میارن، سر میکنن یه سری چیزا رو که به هم ربط ندارن ربط بدن و بعد چیکار بکنن، به شما بگن که نه روح وجود نداره. ولی اینجا در مسیح در واقع خوشی که داره، خب من سوالم از این از دوستان یا برادران اینه، وقتی میگه کلیدهای موت و عالم اموات در دست منه، چه مژده‌ای برای من داره؟ چون کلیدهای موت و عالم اموات، گوش میکنید چیخوام به شما بگم، این چیزی نیست که در واقع شما مثلا بیایید بگید که این در واقع به قول معروف یک مسئله به قول معروف کشککیه، یا مثلا در واقع اصلا چون اینا میخوام بگن عالم اموات فقط جاییه که دیوها هستن، در حالی که مسیح در واقع داره به یک مسئله بالاتر اشاره میکنه. ببینید من الان میخوام براتون بخونم یه آیه، میخوام بخونم چون این ما در این روزهای مقدس هستیم، لازمه که ما بیایم و با موشکافانه این مسائل رو بررسی کنیم، نه مثل موعظات دیگه که گذری اشاره میکنم ولی شاید آیه نیارم. ببینید چی میگه اینجا، مکاشفه 20 آیه 13 و دریا، دقت کنید، و دریا مردگانی را که در آن بودن باز داد، اینو دقت کنید، و موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودن باز دادن و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافت. یعنی این که مردگانی در موت و عالم اموات بودن که پس داده شدن، روح اونها بیرون اومد، با جسمشون زنده شد در روز قیامت و تونستن بایستن. یعنی در واقع منشأ در واقع قیامت اینا میگن قیامت قیامت قیامت، در واقع بر طبق گفته کلام خدا میگه موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودن باز دادن و هر یکی از مردگانی که از ابتدای عالم تا حالا مردن میگه به حسب اعمالش حکم بیاد. پس زمانی که مسیح میگه شما موت را نخواهید دید، یعنی این که ایمانداری که به مسیح ایمان بیاره هیچ وقت موت و عالم مردگان را نخواهد دید. هیچ وقت موت و عالم مردگان را نخواهد دید. این یک مژده بزرگه. ولی مردگان عهد عتیق، مقدسین عهد عتیق، همه موت رو دیدند. همه در واقع نه هم موت رو دیدن، دقت کنید، هم عالم اموات رو دیدن. به همین دلیله که زن در واقع فالگیر یا زنی که روح احضار میکرد، چون دنیای مردگان دنیای در دسترسیه برای حتی شیطان، برای دیوهای پلید، تونست در واقع روح سموئیل رو از دنیای مردگان خراب کنه. یک دیو نبود به قول شاهدان یهوه که همه چیز رو تغییر میخوام بده، یا به قول ادونتیست های روز هفتم، بلکه حقیقتا روح سموئیل احضار شد. در عهد جدید چرا نمیشه که روح مقدسین احضار بشن؟ چون روح مقدسین وارد در واقع موت و عالم مردگان نمیشن، بلکه روح مقدسین وارد در واقع ملکوت خدا میشه و ملکوت خدا حفاظت شده است. یک زن جادوگر یا یک مرد جادوگر یا یک احضار کننده ارواح اصلا به اونجا دسترسی نداره. یعنی اگه بخواد روح یکی از خابیدگان در مسیر رو احضار کنه، چون به اونجا دسترسی نداره حتی ممکنه کشته بشه. و به خاطر همینه که بعضیا شما میبینید که اونایی که واقعا مثلا جادوگرای قهاری هستن، ناگهان توی احضار ارواح یهو یه بلایی سرشون میاد و زمانی که این بلا سرشون میاد یهو کشته میشن. یعنی یهو مثلا شما میبینید که میگن وای وای یک آدم سفیدی مثلا اومده داره منو میکشه، و خیلی هاشون مثلا در واقع در عین احضار ارواح زمانی که سمت روح مقدسین رفتن در واقع واقعا کشته شدن تو عین در واقع احضار ارواح. خب پس اینجا مشکلی که من دارم کجاست؟ اینجا میخوام اینو بهتون بگم که از کلیسای کاتولیک شروع کردیم و یک کم جلوتر رفتیم. جلوتر وقتی میریم، و امیدوارم طولانی نشه این موعظه امشب من، جلوتر وقتی میریم متوجه مسئله میشیم. متوجه چه مسئله میشیم؟ متوجه میشیم که موت مسیح بر طبق گفته پتروس، اینم آیه که اینا باز دستکاری میکنن، میگه به عالم مردگان رفت، بدونی؟ و از مردگانی هم دیدن کرد، روحایی که در زندان بودن، که در زمان نو در واقع چی شده بودن؟ کشته شده بودن بر اثر نافرمانی که داشت. خب برای خیلی از مفسرهای کتاب مقدس این بخش درکش سخته، ولی به فیض خدا ما میتونیم این مسئله رو توضیح بدیم. برای اینکه من این مسئله رو توضیح بدم باید به مسئله 7 سال اشاره کنم. ما ایماندارانی رو داریم که به خاطر نااطاعتیشون وارد دوره مصیبت بزرگ میشن و روبوده نمیشن، ولی این ایماندارا قرار نیست جهنمی باشن. دقت کنید، قرار نیست جهنمی باشن یا به دریاچه آتش انداخته بشن. بخشی از کسانی که پیغام نور رو قبول نکردن پسران خدا بودند. دقت کنید، اینا به خدا ایمان داشتند، ولی نافرمانی که داشتند باعث شد که اونها هم غرق بشن. یعنی تمام کسانی که در دوران نور زیر آب رفتن، شما فکر نباید بکنید که همشون متعلق به دریاچه آتش هستند. وقتی مثلا در واقع کتاب مقدس میگه مسیح رفت به اونها سر زد، برای اینکه بودن کسانی که از دنیای قدیم به قول پتروس دستور بودن کسانی که قرار نبود در دریاچه آتش باشند، قرارم نبود تا همیشه روح اونها در اونجا بمونه. به هر حال درست آدم گناه کرد، ولی شما آدم رو در جهنم نخواهید دید. یا در واقع آدم قرار نیست در دریاچه آتش انداخته بشه. به هر حال آدم پسر خداست، ولی آدم در موت و عالم اموات گیر کرد. حالا میخوام اینو به شما بگم، در واقع در عالم اموات گیر کرد و نجات مسیح، این خیلی مهمه که ما درک کنیم اینو، وقتی مسیح به عالم مردگان رفت، این مسائل مسائل مهمیه. ببین بخشی از کار بزرگ نجاته، ما نمیتونیم اینو حس کنیم. کاتولیکا میگن یه صلیب ضعیف شده رو معرفی میکنن، بعد اصلا در مورد این که مسیح به دنیای مردگان رفت فقط مثلا تنها چیزی که اشاره میشه اینه، در فرقا مسیح به دنیای مردگان یا جهنم رفت به قول خیلی از فرقا تا ما به جهنم نریم. ببین داستان فقط این نیست که مسیح به قول معروف به دنیای مردگان رفت که ما فقط به دنیای مردگان، این یک بخش کوچیک از داستانه. ببینید نه یه بخش کوچیک از داستان، یعنی نمیگیم بخش کوچیک، شاید در اصطلاح درست این یک خلاصه‌ای از داستانه، ولی داستان وسیع‌تره. داستان ببین زمانی که پتروس میاد ما رو در واقع به دنیای قدیم، به دنیای پیش از طوفان یا به زمان طوفان نو برمیگردونه، نشون میده که چقدر در واقع کاری که مسیح در دنیای مردگان انجام داد وسیع بود. مسیح در واقع ببین بعد مثلا در واقع میگه عالم مردگان، میدونی چی خوام بشم؟ چرا میگه کلیپ ها؟ چون هر کدوم از این افرادی که در دوره های مختلف مردن، شما فکر نکنید که دوره مثلا در واقع نادرشاه با دوره نمیدونم نو، اینا همه در یک جا هستن، میدونید؟ و اون بر تمام مرگ حاکمه. اینجاست که مثلا یه نفر از من یه بار پرسید، گفت که در مورد موت دوم صحبت کن. گفتم موت دوم زمان یک نفر اینو تجربه میکنه که در واقع از نجات رو دریافت نکرده باشه، ولی زمانی که یک نفر نجات رو دریافت کرده باشه، خود به خود داستان موت دوم منتفیه. منتفیه یعنی نباید اصلا به موت دوم فکر کنیم، چون موت دوم در واقع مثلا یک چیزی داخل موت اوله، یک اصطلاح در واقع اصطلاح کتاب مقدسیه که شخص رو به نیستی میبره. همونطور که یک زمان انسان نیست در واقع نبود یا در هستی نبود، در به نیستی میبره. و اینجاست که میگه کسانی که در واقع در دفتر حیات یا دفتر حیات بره یافت نمیشن، اونها کسانی هستن که موت دوم رو تجربه میکنن. حالا نمیخوام ما را باید این مسئله بشه، ولی یه چیز خیلی عظیمه. حالا شما ببینید زمانی که مسیح به محض اینکه وارد دنیای مردگان میشه، اتفاقی که میفته اینه که زمین لرزه رخ میده، که من در مورد زمین لرزه فکر میکنم سال پیش بود که صحبت کردیم، که اشاره کردم و زمان خیلی زود میگذره، چون انگار دیروز بود در مورد مسئله داشتیم با تو همین جلسه صحبت میکردیم. زمانی که مسیح در واقع وارد دنیای مردگان شد، چون رئیس حیات بود، دقت کنید، چون مسیح رئیس حیات بود، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود، چون مسیح رئیس حیات بود، اتفاقی که افتاد این بود که اتفاقی که افتاد این بود که به محض اینکه وارد دنیای مردگان شد، دنیای مردگان لرزید. چون تمام کسانی که در دنیای مردگان بودن متوجه حضور خداوند عیسی مسیح شدند. ببینید این لرزیدن، در واقع لرزیدن دنیای مردگان، اولین اثرش اینه که قبرها شکافته شد و بدن کسانی که در عهد عتیق مرده بودند در مرحله اول احیا شد، بعد از 3 روز که مسیح از مردگان برخاست، اونها هم در واقع زنده شدند. اونها هم زنده شدند. خب پس ببینیم، یک اثر فوری گذاشت، یک اثری نذاشت که شما فکر کنید که یک اثر منفی بود. میدونید؟ یعنی دیوها، شما ببینید، چون بقیه بعدی از من پرسید که چرا مثلا شما فکر میکنید شیطان زانو زده؟ ببینید چرا پس شیطان از اسم عیسی میترسه؟ چون در واقع زمانی که مسیح وارد اونجا شد، به قول بعد ابرانم یه حرف میزنه، میگه اولین کاری که مسیح کرد با یک مشت جانانه شیطان رو در واقع ضربه فنی کرد و کلیدهای موت و عالم و هموات رو که در دست شیطان بود ازش پس گرفت. ببینید؟ خب اینجا شما زمانی که این در واقع شما بگید که فقط ما میخوابیم تا قیامت، شما تمام این داستان قدرتمند نجات رو تبدیل به یک داستان ضعیف میکنه، در حالی که یه اتفاقی افتاد در این دنیای مردگان، کم آدمایی نرفتن. شما در عهد عتیق بخواید نگاه بکنید، اسکندر مقدونی اونجاست. شما بخواید عهد عتیق رو نگاه کنید، کوروش کبیر اونجاست. شما بخواید عهد عتیق رو نگاه بکنید، چنگیز خان مغول اونجاست. یعنی خیلی از حاکمان بزرگ، الان چنگیز خان رو نمیدونم یادم نیست بعد از مسیح بوده یا نه، ولی خیلی از حاکمان بزرگ در واقع در دنیای مردگان قرار گرفتن، بودن در دنیای مردگان. و زمانی که پادشاه پادشاهان وارد دنیای مردگان شد، خب تمام دیوهای محافظ در واقع این دنیای مردگان، تمام کسانی که وحشتناک بودن در واقع به لحظه افتاد، و اونجاست که شیطان کاملا قدرتش از دست داد، و اونجاست که ما میبینیم که اسم عیسی لرزه بر دیوها میندازه. چون در واقع چی میگن؟ در واقع یعقوب میگه میترسن وقتی اسم خدا میاد، اسم عیسی میاد، میلرزن به خودشون. میدونید؟ میلرزن، چون قدرتمند. شما میبینید با یک زلزله داستان بگید، زلزله مثلا آتا یا زلزله مثلا رودبار نبوده، یک زلزله بوده که در واقع درش یک قیامت صورت، یعنی در جا وقتی مسیح وارد اونجا شد، وقتی ابراهیم رو دید، وقتی سارا رو دید، به اونها گفت که بیرون بیاید، و این بیرون اومدن باعث شد که قبرها شکافته بشه، و مقدسین عهد عتیق که در اسرائیل مرده بودن، اینها قیام کردن. اینجاست که شما میبینید که یوسف یا یعقوب اینا میان، یعقوب که مثلا قبلش رفته بود، ولی یوسف میگه استخوان‌های او رو در واقع زمانی که از مصر خارج شدن با خودشون بیارن، که یوسف میدونست که اگه استخوانش توی مصر بمونه، در اون قیامتی که قرار بود با اومدن مسیح اتفاق بیفته شریک نمی بود. ببینید چقدر کتاب مقدس عالیه. وقتی با شما با دید فرقی کتاب مقدس رو بخونید، میگه که بله، استخوانش وصیت کرد اونجا دفن بشه، ولی یک معنی نبوتی داره، یک معنی نبوتی داره. یعنی اینقدر این مسئله براش مهم بوده، در روی نبوت حس میکرد که نباید در یک خاک غریبه بمونه. شاید مثلا در واقع درک عمیقی نداشت، ولی روح خدا اون ادارت کرد. وگرنه شما در واقع نمیبینید که میگه به ایمان یوسف این وصیت رو کرد. میدونید؟ و اینا زنده شدن. بعد ابرانا میگه که مردم اورشلیم حالا این دیدن که چطور سارا و ابراهیم تو کوچه های اورشلیم دست در دست دارن راه میرند. و چقدر عالیه ما فکر کنیم که ایمان داریم که در واقع این یک بخشی از مردگان قیامت رو تجربه کردن. خب حالا این قیامت رو تجربه کردن، با چه اتفاقی افتاد که این قیامت رو تجربه کردن؟ اتفاقی که افتاد این بود که مسیح در واقع وارد دنیای مردگان شد، یا به قول کتاب مقدس وارد دنیای زیرین شد، و در واقع اتفاقی که افتاد این بود که برخواستن از مردگان. خب شما در مورد دانیال نبی میبینید که دانیال نبی یا عبقوق نبی اینا در ایران دفن شدن. اینا کسانی هستن که با ما زنده خواهند شد. به خاطر همینه که فرشته به دانیال میگه که تو در زمانهای آخر زنده خواهی شد. در زمانهای آخر خیالت جمع باشه، تو در زمانهای آخر زنده خواهی. چون دانیال میدونید که خواجه بود، یعنی شخصی بود که خواجه شده بود و برای همین در واقع اصلا یکی از دلایلی که فرشته وقتی اینو ملاقات میکنه بهش که مرد محبوب به همین دلیله، چون در واقع وقتی اینا خواجه میشن دیگه میگفتن شما مرد نیستید، شما دیگه مثلا در واقع اینا رو حقیر میکردن، به هر حال مسخرهشون میکردن. ولی شما میبینید که دانیال نخست وزیر شد، خدا بلندش کرد علی رغم این ضعفی که داشت ایجاد کرده، جفایی که بهش شده بود، و دانیال کسی رو نداشت که مثل قوم اسرائیل بچه‌هایی داشته باشن که مثلا بگه استخونای منو ببرید اونجا دفن کنید، و نگران سرنوشت خودش بوده با توجه به اینکه یک سری از رویاهای زمانهای آخر خصوصا در مورد قوم یهود و دانیال که میاد میبینه. و اینجاست که شما میبینید که فرشته خدا ملاقاتش میکنه، میگه تو مرد محبوب هستی و نگران نباش، زنده میشی در زمانهای آخر. و اینجا در واقع اینجاست که شما افسوسیان رو درک میکنید که میگه اسیری رو به اسیری برد، یعنی اینکه بخشی جسمن زنده شدن و در واقع قیامت کردن بر طبق کتاب مقدس در متی باب 27، و بخشی هم روحن در واقع از اون مکان منتقل شدن به ملکوت خدا، به ملکوت خدا منتقل شدن. یعنی مسیح کسانی رو که باید از دنیای مردگان خروج میکردن و خروج داد، حالا چه جسمن چه روحن، اونها رو خروج داد از اونجا. و این یک کار بزرگی که اتفاق افتاده، یک کاری نیست که شما الان بیایید مثلا در واقع این یک بخش از داستان نجاته، این بخشی نیست که شما بخواید هضمش کنید از داستان نجات یا در موردش ما صحبت نکنیم. این یک کار عالیه، یعنی مرگ در واقع شکست خورد. شما ببینید اینا رو وقتی مثلا ما درک نکنیم، وقتی بهش ایمان نداشته باشیم، وقتی مثلا اصلا در موردش صحبت نکنه، ببین شیطان چطور میپوشونه. اینجاست که میگم که در واقع اتاق فکر شیطان میاد میگه اینو حذف کنیم. وقتی شما اینو حذف کنیم، اصلا اون داستان نجات تا حدود زیادی زیر در واقع مخفی میشه از شما. ذهن شما از داستان نجات در واقع یک ذهن در واقع ضعیف خواهد بود، نه یک در واقع اون امید پرجلالی که باید باشه به اون شکلی که باید باشه، اون شادی که باید باشه به اون شکلی که باید باشه نخواهد بود. به خاطر اینکه شما درکی از عظمت کار عیسی مسیح ندارید. و ببینید و اینجاست که شما وقتی اینو درک کنید، قیام مسیح رو درک میکنید. دقت کنید، قیام مسیح هم درک میکنه. چطور؟ چون زمانی که شما میفهمید که ایستگاه آخر، من اینجا اشاره کردم در مقاله دیروز، ایستگاه آخری که مسیح وارد اونجا شد، ایستگاه آخری که مسیح وارد اونجا شد و ادوانسه میگه مسیح روز شنبه استراحت کرد، نه ببینید، و اینجا ببینید یک دیوانگی اساسی وجود داره. مسیح توی روز سبت کار میکرد، مسیح توی روز سبت شفا میداد، مسیح توی روز سبت کارهای زیادی انجام داد. خب مسیح توی روز سبت تمام این کارها رو انجام میده، تمام این کارها رو توی روز سبت انجام میده. و شما در نظر بگیرید که فقط به خاطر مثلا ادونتیست ها حتی در مورد روز سبت با یهودیان دوچار درگیری میشه. ببینید، چون مسیح میدونست که روز سبت معنیش چیه، که من در موردش موعظه کردم که انسان هنوز وارد اون آرامی روز سبت نشده، که عبرانیان اینو میگه، ولی اینا خب ادونتیست روز هفته وقتی درک نمیکنن، اینجا یک روز رو میان مطرح میکنن، بعد وارد یک جنگ تعلیمی میشن و احساس میکنن بر صخره کلام ایستادن، بر صخره کلام خدا ایستادن و تمام دنیای مسیح در تاریکیه. میدونید؟ و تمام دنیای مسیح در تاریکیه، فقط اینا روی صخره محکم کلام خدا یا شهادت یهوه روی صخره محکم کلام خدا ایستادن. من اشاره کردم در یک در عیسای دیگر بخش دوم، من از بعدی که ادمین در واقع سایت و یوتیوب خواسته بودم که سعی کنه که اینو سعی کنه مثلا بازپخش بکنه، عیسای دوم، عیسای دیگر دو بخش دوشو بازپخش بکنه که افراد بیشتری علل خصوص به گوش شاهدان یهوه برسه. ببین از نجات، از نجات بزرگ، نجات عظیم خدا بر طبق عبرانیان، اینا یک نجات ضعیف درست کردن. بعد ببینید در به در میرن تو خونه در میزنن با پررویی و وقاحت تمام تا یک نجات ضعیف رو به ما معرفی کنن. ببینید نجاتی که پایین تر از نجات اسرائیله. چرا پایین تر از نجات اسرائیل؟ چون خود خدا قوم اسرائیل رو نجات داد. زمانی که موسی میخواست یک فرشته، موسی میخواست در واقع خدا میخواست قوم رو تنبیه بکنه و یک فرشته میخواست بفرسته، دقت کنید، و یک فرشته میخواست بفرسته، موسی فهمید که رده قوم پایین باید، چون خدا قوم های دیگه رو از طریق رئیسان هدایت میکنه، در واقع از طریق رئیسان هدایت میکرد و تنها قومی که در واقع هم یک رئیس داره و خدا به طور خاص در واقع روش چشم داشته در عهد عتیق قوم اسرائیل بوده. خب شما حساب کنید که قوم اسرائیل بوده و این قوم اسرائیل، دقت کنید این خیلی مهمه، خدا خودش یهوه خودش میگه من پایین اومدم، با موسی ملاقات میکنه، میگه با دست عظیم خودم این قومو نجات میدم. خود خدا پایین میاد، خود موسی رد میکنه، میگه چون همردیف میشدن با قوم های دیگه، برخلاف شاهدان یهوه موسی کلامو میشناخت، برخلاف شاهدان یهوه که در یک در واقع توهم به سر میبرن، موسی کلامو میشناخت و گفت اگر خودت با ما نیای ما تکون نمیخوریم. و اینجاست که در واقع خود خدا میاد نجات میده قوم اسرائیلو، ولی برای نجات کلیسای خودش، کلیسایی که خود شاهدان یهوه مدعین از اسرائیل بالاتره، برای نجات کلیسای خودش این دفعه خودش نمیاد، مخلوق اولو میفرسته. ببینید اینجا میخوام اینو به شما بگم، میبینید که در واقع یک پیوندی بین اسلام و ادیان در واقع کاذب، شما یه جایی بین پیوندی میتونید بین اینا و شاهدان یهوه ببینید. چرا؟ چون در واقع اینجا شیطان در واقع اگر میخواد بگه که در واقع مثلا و چون مثلا به غرور شیطان برخورده، وقتی میگه که رسوا کرد، مسیح رسوا کرد ریاست ها و قدرت ها، چرا؟ به خاطر اینکه چهره‌ای که شیطان در آسمان از خدا ارائه داده بود، یک چهره در واقع به یک شکلی دیکتاتور ضعیف و در واقع یک چنین چهره‌ای بوده. ولی شما نگاه کنید که زمانی که مسیح اومد و نجات داد، اتفاقی که میفته اینه، دقت کنید، اتفاقی که میفته پیامی که حتی دیوها دریافت کردن اینه که خدا یک خدای مسئوله، یک خدایی نیست که بشینه و دیگران براش کار کنن، خودش هم کار میکنه. چیزی که حتی در آسمان شیطان چطور تونست یک عده زیادی، یک بخش زیادی از موجودات آسمانی رو با خودش همراه کنه در این شورش و ضد خدا بکنه. به این داستان به این سادگی نیست. اینجاست که میگه که مسیح در واقع بیکار مسیح روی صلیب، مرگ مسیح روی صلیب در واقع تمام ریاست ها و قوات جهنمی رو رسوا کرد. چون خود خدا اومد، نه مخلوق اول. بعد اگه مخلوق اول اومده بود که رسوا نمیشد که. میدونی تازه شیطان میگفت که منم یه مخلوقم، از یه مخلوق دیگه مثلا چیز که. ولی در واقع در یک وضعیت انسانی شکست داد. حالا ببینید بعد مثلا شما ببینید اینجا مثلا در واقع حتی توی نبرد، توی نبرد شما نگاه کنید وقتی صحبت تسلیسی ها میشه، یعنی در واقع شیطان تک ایستاده، ما یک شیطان داریم ولی این یک شیطان داره با سه شخص الهی میجنگه. خب طبیعیه ببازه، این طبیعیه ببازه، با چون با سه شخص تسلیس یعنی سه خدا، یا بگیم سه خدا، حالا به اینم که نمو قبول نمی کنه سه تا خدا، ولی به هر حال وقتی سه شخص متمایز هست میشه سه خدا. حالا به هر چی میخوام بگم نه اینا سه خدا نمیشن، نمیدونم چی یعنی سه خداست، حالا هر چی میخوام بگم. میدونید که نه سه خدا نیست، بلکه مثلا در واقع چون میخوام در واقع ولی سه شخص، سه شخص متمایز با شیطان وارد جنگن. اینقدر و علاوه بر این سه شخص، دقت کنید، علاوه بر سه شخص تسلیس که با شیطان در جنگ هستن، فرشتگان خدا هم با او در جنگ هستن. ببینید اصلا قدرت نابرابری وجود داره. میدونید شیطان مظلوم واقع شده، شیطان عالیه. ببینید چطور نجات از بین میره، در واقع خدشه‌دار میشه، خنده‌دار میشه داستان نجات. خب اینجا در واقع ببینید شادانی ها باید درک کنن که نجات عظیم میگه چون ابتدای این نجات خداونده، ابتدای این نجات خداونده، و در انتها شادانی ها باید درک کنن که بره و خدا یکی میشن و چهره او را خواهند دید. درک در واقع درک ناقص. بعد زمانی که شما اینو درک میکنید، اینجاست که میفهمید که قیام که ما درش امروز هستیم چقدر اینه. چون قیام عیسی مسیح از مردگان پایان موت و عالم هموار برای کسانیه که او رو میپذیرن. قیام عیسی مسیح در واقع پیامی رو داره که این پیام در واقع با صعود کامل میشه، با پنتیکاست در واقع به اون جای میرسه که انسان ازش خارج شده بود، روح خدا از انسان رفته بود. روح خدا، من منظورم اون روح خدمتی نیست، روح پسرخواندگیه. این روح پسرخواندگی انسانو ترک کرده بود، ولی در مسیح که پولس با افتخار میگه ما روح ترسو نیافتیم، یعنی اون چیزی که در عهدعتیق در واقع موسی و بقیه ترسان بودن، ولی ما روح در واقع ترسو نیافتیم، بلکه روح پسرخواندگی رو یافتیم که به آن به خدا ابا میگیم. موسی نمیتونست به خدا ابا بگه، ابراهیم نمیتونست به خدا ابا بگه، میتونستن دوست باشن، و این در واقع میوه قیامه. ولی زمانی که شما درکی از در واقع روندی که طی شد، قدرت صلیب رو درک نکنیم، کاری که در دنیای مردگان اتفاق افتاد و مسیح با شادی با یوحنا تقسیم میکنه، یه نترس، تو نباید بترسی، چون من اول و آخر و زنده هستم، مرده شدم و اینه تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم مردگان در دست منه. این شادی نداره، این هللویا گفتن نداره که من بدونم که از مرگ به حیات منتقل شدم، من ایمان داشته باشم که در واقع موت رو به خاطر خون گرانبهای عیسی مسیح تجربه نخواهم کرد. این هللویا نداره، و این هللویا نداره که ما این وعده بزرگو درک کنیم که در مسیح ما حیات جاوید داریم. به کسانی که به او ایمان آوردن تولدی نو داد. ببینید این چیزا در واقع فریاد داره، سرودها داره، شادی داره که ما از موت به حیات منتقل گشتیم. ما دنیای مردگان رو نخواهیم. در مسیح بر ما رساسی نیست. ببینید چقدر اینا عالیه. وقتی این پازل ها کنار هم دیگه چیده میشه، اینجاست که ما میتونیم مثل نویسنده عبرانیان بگیم نجات عظیم. نجات عظیم. و این نجات عظیم یک نجات بی نظیره. من در این 40 روز سعی میکنم چند تا مطلب بنویسم که شما ببینید که در همون 40 روز چطور چیدمان ملکوت خدا چیده میشه، چطور امور مخفی گفته میشه. اینجاست که من گفتم شما میبینید که پولس در مورد مسئله ای که مسیح رفت و در واقع به ارواحی که در دنیای در زمان نو بودن بشارت داد، میگه بشارت داد. دقت کنید، به دیوها که ادونتیست های عزیز بشارتی داده نمیشه که، میدونید، مژده داد. در واقع به اونا بشارتی داده نمیشه که. شما چرا مثلا در واقع ذهنتون بسته است؟ میدونید چرا اجازه میدید که تحت تأثیر، میدونم به شما بر میخوره، ولی تحت تأثیر تعلیم دیوها باشید؟ بس نیست، اجازه بدید قدرت خدا آزاد کنه. قدرت عیسی مسیح میگه که وقتی شما پسر رو داشته باشید آزادید. پسر رو وقتی داشته باشید آزادید. باید از هر تعلیم غلط، باید از هر اسارت، باید از هر پلیدی ما به قدرت بی نظیر نام عیسی مسیح، سلیم عیسی مسیح آزاد بشیم. چرا کاتولیک ها باید در اون وضعیتی بمونن که صلیب ضعیف شده رو قبول کنن، صلیب حقیقی رو قبول کنیم، صلیب کتاب مقدس رو قبول کنیم، قبول کنیم که قدرت خون مسیح میتونه شما رو به قدس الاقداس خدا ببره. خون عیسی مسیح رو پایمال نکنید، ضعیفش نکنید، بلکه بپذیرید و نجات پیدا کنید. بپذیرید که خون مسیح، ببینید وقتی صلیب ضعیف میشه در واقع خون مسیح ضعیف میشه، پایمال میشه. دقت کنید، اینجاست که بلای بزرگی سر ما میفته، اطمینان نجات از بین میره و طبیعیه که به برزخ منتهی بشه. ولی وقتی قدرت صلیب مسیح، قدرت صلیب مسیح پذیرفته بشه، ملکوت خدا در انتظار همه ماست. کسانی که حقیقتا ایمان میارن، پولس میگه به شرطی که اون چیزی که من به شما گفتم بمونه. بعد چرا پولس ننوشت در مورد این مسئله؟ چون پولس از مسیح رو نشنید. جزء اموری بود که پتروس میتونست در مورد شهادت بده. چرا؟ چون در اون 40 روز پتروس از مسیح سوال کرد، از مسیح پرسید کجا بودی؟ چه اتفاقی افتاد؟ منم بودم میپرسیدم، شما بودی نمیپرسیدی؟ شما یک نفر از دنیای مردگان بیاید بیرون، اولین ببینید بعضی اوقات شما میبینید برنامه میسازن که یک نفر 3 ساعت بود مرده بود، 5 ساعت بود مرده بود، 10 ساعت بود مرده بود، به زندگی برگشت. بعد اولین سوالی که ازش همه میکنه چی خبر بود، چی دیدی؟ خب شاگردان هم از مسیح سوال کرده تو چی دیدی اونجا، چی کار کردی اونجا، چه اتفاقی افتاد اونجا؟ و مسیح توضیح داد، مسیح توضیح داد به پتروس. اینجاست که پتروس با اطمینان چیزی رو بیان میکنه که خودش شنیده. و چون کسی که سوال هم زیاد میکرد تا ته قضیه رفت و روح القدس هدایتش. ولی پولس در واقع با این که در واقع امور زیادی براش کشف شد، ولی قطعا اجازه نداشت که در مورد مسئله صحبت سهم پتروس بود، سهم پتروس بود نه سهم پولس. با این که کتاب مقدس نقشه نجات و خیلی در چیزهای عهد جدید و ما از پولس و بی‌نظیر کتاب مقدس. کتاب مقدس بی‌نظیره، کتاب مقدس عالیه، کتاب مقدس در واقع یک کتاب حقیقتاً از الهام خداست. شما ببینید زمانی که در موردش هم من صحبت کردم، در کتاب مکاشفم نوشتم، زمانی که ما به دو شاهد میرسیم، موسی و ایلیا، در باب 11 کتاب مکاشفه به اونجایی میرسیم که اینا در میدان شهر بزرگ یا در شهر بزرگ کشته میشن. در میدان شهر بزرگ 3 روز و نیم بدنهای اونها مرده دیده میشه. و ببینید چقدر مثلا الان خیلی ها فکر میده جایی که خداوند اونها هم مصلوب شد. بله، روم جایی که متاسفانه خداوند ما اونجا مصلوب شده. دوباره میگه وقتی شما نمیپذیرید، خون عهد و پایمال کردید و مثل اینه که دوباره مسیح رو مصلوب کردید. خداوند اونها هم اونجا مصلوب شد. خداوند اونها در روم، در پایتختی که به ظاهر باید مقدس‌ترین جای زمین از نظر خیلی ها باشه، در اونجا در واقع مسیح مصلوب شده. و جالبه که علامتی که کلیسای کاتولیک هم یک صلیب مصلوبه، مسیح اونجا مصلوب شده. یوحنا اینا رو میبینه و چقدر کلام بی‌نظیره، چقدر کلام بی‌نظیره. پس برای این قیام از مردگان، برخواستن مسیح از مردگان که یک امید بزرگه، این که مسیح بر مرگ پیروز شد، کاری که ما افتخار میکنیم به کوروش به عنوان ایرانی، ولی کاری که کوروش از پسش بر نیامد، کاری که اسکندر از پسش بر نیامد، کاری که محمد و علی از پسش بر نیامدن، ولی عیسی مسیح از مرگ زنده شد. عیسی مسیح از مرگ زنده شد و تنها قبر خالی که ما در حال حاضر در دنیا داریم که یک نفر از مرگ زنده شده، قبر عیسی مسیح. درسته قبرهای دیگه هم هستن بر طبق کلام خدا که بعد از، چون مسیح اول زنده شد و بقیه پشت سر او زنده شدن. و این چقدر عالیه که ما این مسائل رو میدونیم، لذت میبریم و شادی میکنیم. مهمتر اینه که شادی میکنیم که روح القدس در بین ماست و این کلامو آشکار میکنه ما. دقیقا ما وضعیتی رو داریم که اون شاگردان در راه اماس داشتن، که میتونیم بگیم دل در درون ما نمیسوخت وقتی با ما صحبت میکرد. ای کاش بتونیم بشناسیم. میدونیم افراد زیادی هستن که مقاومت میکنن، نمیخوان بپذیرن. چرا نمیخوان بپذیرن؟ چون گوینده کشیششون نیست، بعد بهروز خانجانیه، و چون بعد بهروز خانجانیه نمیخوان قبول کنن. ولی از من عبور کنید و اون چیزی رو که میشنوید ببینید آیا کتاب مقدسی هست یا نیست، با کلام خدا آهنگ بشید. مبادا کار به جایی برسه که به خاطر یک غرور انسانی از روبوده شدن یا شرکت در اون بزن عروسی بره ما غافل بشیم. خدا به تک تک شما برکت بده. در این 40 روز تا صعود واقعا در روی دعا باشیم. من در کانال در واقع سعی میکنم یه مطالبی رو در مورد این 40 روز بنویسم. روز اول شروع کردم، توی کانال هست. در مورد روزهای دیگه به قول معروف ما سعی کنیم با هم دیگه مرور کنیم اینا رو. خدا به تک تک شما در نام عزیز عیسی مسیح برکت بده. باز قیامو بهتون تبریک میگم و دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنم و به نام عیسی مسیح از تو می طلبم که قوم خودتو مبارک بسازیم. پدر، در این روز قیام تو بیماران ما رو ببین و خداوندا به حرمت کاری که انجام دادی بیماران رو شفا بده. به نام عیسی مسیح کلام تو در قلب‌های ما بنشیند، عمل کند و نام قدوس تو جلال پیدا کند. آمین. عزیز خداوند ما عیسی مسیح با جمعی شما باد از حال تا ابد الاباد. آمین.